آن دعوت میکنم که همراه ما باشید و مستند انعکاس رو بشنوید.
گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میراث
جمهوری اسلامی
واقعا
دو تا جمهوری اسلامی، یک جمهوری اسلامی در خیابان
گفتن سوسیالیست رفت به فقه اسلامی نداریم گشته
ما به گفتمان انقلاب مدیون، اما این گفتمان
ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران از چه وضعی
مهمترین برنامه آمریکا در عرصه جهانی پس از سقوط شوروی طراحی شد. زمانی که آمریکا قصد داشت کدخدای دهکده جهانی باشد، نسخه نهایی این برنامه در سال 1378 منتشر شد. برنامه‌ای به نام سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در قرن 21، مشهور به سند قرن آمریکایی. در دوران جنگ سرد اصلی ترین دغدغه آمریکا کنترل تسلیحاتی شوروی ابرقدرت رقیب بود. آمریکایی ها از یک سیاست به اسم QME با حفظ برتری کیفی نیروی نظامی رژیم صهیونیستی در دیگر کشورهای منطقه حمایت می کردند. به زبان ساده رژیم صهیونیستی باید قوی ترین کشور منطقه از نظر نظامی باشد. هیچ تسلیحاتی که باعث شود کشور دیگری حتی متحد آمریکا مثل عربستان یا ترکیه بر صهیونیست ها برتری پیدا کند نباید به این کشورها فروخته شود. اگر هم کشوری متحد آمریکا نیست، به هیچ وجه نباید قدرتی پیدا کند که بر رژیم صهیونیستی برتری نظامی داشته باشد. آمریکا برای پایبندی به این است هر سال 3 میلیارد دلار به صهیونیست‌ها کمک می‌کند تا رژیم صهیونیستی بتواند همچنان برتری تکنولوژی نظامی خود را در کشورهای منطقه حفظ کند.
جو بایدن رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا:
دیگر وقت آن است که حامی اسرائیل هستیم، دست از شرمندگی از این حمایت برداریم. هیچ شرمندگی در این حمایت وجود ندارد. هیچ 3 میلیارد دلاری که به اسرائیل دادیم بهترین سرمایه گذاری است که تاکنون کرده ایم. اگر اسرائیل وجود نداشت، آمریکا مجبور بود یک اسرائیل اختراع کند تا محافظ منافع ما در منطقه باشد.
برای آمریکایی ها فرقی نمی‌کرد چه کشوری در پی قدرتمند شدن در منطقه باشد. به خاطر اسرائیل هیچ کشوری حق نداشت تا قدرتمندتر از رژیم صهیونیستی شود. اما سال 1370 سرانجام اتحاد جماهیر شوروی رقیب اصلی آمریکا فرو پاشید. با پایان شوروی آمریکایی‌ها تنها ابرقدرت جهان شده بودند. در این جهان جدید علاوه بر دغدغه محافظت از رژیم صهیونیستی دغدغه‌های دیگری نیز برای آمریکا اضافه شد. قدرت‌های نوظهور در حال پدید آمدن بودند که چالش جدیدی برای آمریکا بود. ابرقدرتمندان در این جهان جدید کار دشواری بود. در سال 1376 قانونگذاران آمریکایی به این نتیجه رسیده بودند که قانون امنیت ملی پس از گذشت 50 سال از تصویب و اجرا نیازمند اصلاح و بازنگری است. این قانون که برای دوران جنگ سرد نوشته شده بود در دوران پس از شوروی باید تغییر می‌کرد. بنابراین با پیشنهاد وزیر دفاع و موافقت دولت کلینتون و کنگره، کمیته‌ای با عنوان امنیت ملی آمریکا در قرن 21 تشکیل شد.
گری هارت رئیس کمیته امنیت ملی آمریکا:
اینها در واقع مقدمه‌ای برای ورود به قرن تماماً جدید.
ریاست مشترک کمیته بر عهده گری هارت سناتور سابق ایالت کلرادو و وارن بی رادمن سناتور سابق ایالت نیو هامپشایر بود و سیاستمداران کهنه‌کاری مانند جیمز شلزینگر وزیر سابق دفاع و انرژی و رئیس سابق سیا، نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان، نورمن آر آگوستین رئیس سابق شرکت لاکهید مارتین، جان آرگالوین ژنرال بازنشسته و فرمانده سابق ناتو، لسلی اچ گلب رئیس شورای روابط خارجی، لی اچ همیلتون مدیر مرکز وودرو ویلسون و افراد سرشناس دیگری عضو این کمیته بودند. کمیته‌ای که مجموعاً 70 عضو داشت. این کمیته به این نتیجه رسیده بود که اگر آمریکا راهبرد امنیت ملی خود را عوض نکند، تا سال 1404 به سرنوشت شوروی مبتلا خواهد شد و اینکه برای ابرقدرت ماندن باید موانع را بردارد. بیش از این موانع تمدن اسلامی در غرب آسیا بود که تمدن غربی را به چالش می‌کشید. آمریکایی ها می‌گفتند اگر آمریکا مغز جهان است، قلب جهان اینجاست، غرب آسیا، یعنی جایی که سه مؤلفه مهم برای آمریکا در آنجا قرار گرفته: رژیم صهیونیستی، انرژی و ایران. کشوری که بزرگترین تهدید علیه آمریکا در قلب جهان و نماد اسلام و تمدن اسلامی شناخته میشد. A discussion on the future of US national security. You'll hear from former House Speaker Newt Gingrich, former Senators Gary Hart and Warren Rudman. بالاخره این کمیته پس از دو سال اولین بخش از سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در قرن 21 را با عنوان دنیای آینده، امنیت آمریکا در قرن 21 در 24 شهریور سال 1378 تصویب و به وزیر دفاع آمریکا تقدیم کرد. این بخش از سند راهبرد امنیتی آمریکا برای 25 سال ابتدای قرن 21 را ترسیم کرده بود.
گری هارت، رئیس کمیته امنیت ملی آمریکا.
این سند مبتنی بر سند بنیادین دیگری که در حدود 125 صفحه است و نتیجه 10 تا 12 ماه بررسی‌های دقیق و زحمات بسیار و تجویز حجم عظیمی از اطلاعات دلیبریشن استاف ورک پیپر رایتینگ and
compilation of a great amount of data. کمیته دو بخش دیگر سند را در دو تاریخ 27 فروردین و 27 بهمن سال 1379 تصویب و به وزارت دفاع داده بود. این سند با حمایت جو بایدن، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، تهیه شده بود. بایدن توانسته بود با ایجاد اجماع و اتحاد بین دو حزب سیاسی آمریکا، نظر مثبت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را برای حمایت از این سند کسب کند. اجماع هر دو حزب بر سر مسائل خارجی نه تنها رایج بود، بلکه یک اصل حساب می‌شد، خصوصا وقتی پای ایران به میان کشیده می‌شد. اولین تحریم ها علیه ایران را دولت کارتر از حزب دموکرات با حمایت هر دو حزب آمریکا وضع کرد. در زمینه حمایت از صدام در تجاوز علیه ایران، هر دو حزب آمریکا با هم اتفاق نظر داشتند. وقتی تصمیم به جنگ خلیج فارس گرفته شد نیز هر دو حزب با هم یک صدا بودند. در زمینه تحریم های کلینتون دموکرات علیه صنایع نفت ایران نیست، هر دو حزب آمریکا رأی یکسانی داشتند. در زمینه سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در قرن 21 نیست، این اجماع و اتفاق نظر وجود داشت. اجماعی که مدیریت آن با جو بایدن، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بود. در این سند برنامه آمریکا برای غرب آسیا و از جمله ایران در قرن جدید میلادی تشریح شده بود. قرنی که از سال 1379 برابر با سال 2000 میلادی آغاز می شد. بنا به سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در قرن 21، نویسندگان آن امیدوار بودند تا سال 1404 تغییرات نسلی باعث شود تا رهبری در ایران دچار تغییر شود و با این تغییرات جمهوری اسلامی سقوط کند، تا به این ترتیب راه برای تغییرات مورد نظر آنان در مرزهای منطقه باز شود. نویسندگان سند نوشته بودند ایران نمیتواند هم جمهوری بماند و هم اسلامی. ایران باید از جمهوری بودن دست بردارد و به یک حکومت واقعا قرون وسطایی تنزل یابد و یا اسلامی بودن را کنار بگذارد.
نه فقط تهدیدات نظامی، بلکه تهدیدات اقتصادی، تهدیدات محیط زیستی، تروریستی و هر
آمریکایی ها در این سند مشخصا به سه تهدید مهم ایران برای آمریکا اشاره کرده بودند. تهدید اول رشد قدرت تسلیحاتی و موشکی ایران بود که خطر بالقوه‌ای برای امنیت صهیونیست‌ها نیز بود. دومین تهدید قدرت منطقه‌ای ایران بود. آنها در سند نوشته بودند اگر رژیم فعلی سقوط کند، امواجان در سراسر جهان اسلام احساس خواهد شد و به تبع آن جنبش‌های اسلامی اصیل ضربه خواهند خورد. سومین تهدید قریب الوقوع بودن ایران هسته‌ای بود. بنابراین برای شکست دادن ایران، آمریکا باید ابتدا این سه نقطه را که قدرت ایران را تشکیل می‌دادند هدف قرار می‌داد. اما چرا این سه نقطه برای آمریکایی‌ها تهدید محسوب می‌شد؟
اولین نقطه قدرتمندی که باید هدف قرار می گرفت قدرت بومی دفاعی بود. ایران تنها کشور غرب آسیا بود که توانایی دفاعی خود را بومی کرده بود. کشورهای دیگر بدون کمک آمریکا یا دیگر صادر کنندگان تسلیحاتی حتی یک روز هم نمی توانستند از مرزهای خود دفاع کنند، چون این کشورها نه توان تولید سلاح راه بردی داشتند و نه می توانستند امنیت را در مرزهای خود تامین کنند. ایران اما تنها کشور غرب آسیا بود که می توانست تمام توان بازدارندگی خودش را در درون مرزهای خودش تامین کند و در این حال امنیت منطقه را هم حفظ کند. دومین نقطه قدرتمندی که آمریکایی‌ها هدف قرار داده بودند قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران بود. حضور عدالت‌خواهانه منطقه‌ای ایران از مرزهای غربی خود تا کرانه‌های مدیترانه تهدیدی برای توسعه طلبی‌های رژیم صهیونیستی هم بود. هماهنگی و همراهی ایران با همسایگان شرقی و جنوبی نیز تهدیدی برای حضور آمریکا در منطقه به شمار می‌رفت. سومین نقطه‌ای که آمریکایی‌ها هدف قرار داده بودند مزیت انرژی ایران بود. ایران با عظیم‌ترین ذخایر نفت و گاز در غرب آسیا روی انرژی هسته‌ای نیز سرمایه گذاری کرده بود تا در آینده نزدیک به بزرگترین قطب انرژی در غرب آسیا تبدیل شود. در همین راستا ایران در حال گسترش و توسعه زیرساخت‌های فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بود. آمریکایی‌ها معنای خودکفایی انرژی ایران و تأثیر آن در بیداری ملت‌های منطقه را خوب می‌فهمیدند. این یعنی علاوه بر منظر ایدئولوژی تمدن اسلامی ایران، از نظر اقتصادی نیز منبع الهام منطقه می‌شد و این نقش اقتصادی می‌توانست علیه تداوم سلطه‌گری و تهاجم آمریکا در منطقه به کار گرفته شود. ایرانی که از نظر ایدئولوژی، اقتصاد و توانمندی دفاعی خودکفا شده و همراهی بالایی با ملت‌های منطقه داشت، به این معنا بود که اخراج آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه در حال اجرایی شدن است. شیوه آمریکایی‌ها طی کردن مسیر معکوس بود. اول روی قدرت انرژی ایران باید تمرکز می‌کردند. وقتی صادرات انرژی ایران به صفر می‌رسید، ایران دچار ورشکستگی اقتصادی می‌شد. با شکست اقتصاد در ایران، نفوذ منطقه‌ای کاهش پیدا می‌کرد و سپس قدرت بازدارندگی ایران هم تضعیف می‌شد. این یعنی از بین رفتن انسجام ملی. آن وقت ایران مجبور می شد تحت فشار افکار عمومی پای میز مذاکره بیاید و بر سر میز مذاکره آمریکایی‌ها با زور امتیاز می گرفتند و ایران نیز مجبور می شد یکی یکی زیر ساخت‌های انرژی، منطقه‌ای و دفاعی خودش را تحویل آمریکا بدهد. اما آمریکایی‌ها برای مبارزه با ایران از چه ابزارهایی استفاده می کردند؟
گری هارت، رئیس کمیته امنیت ملی امریکا.
عنوان این گزارش: جهان در حال ظهور است.
دتای 20 سالی که از سند امنیت ملی امریکا برای قرن 21 می گذرد، امریکایی ها از ابزارهای گوناگونی مثل تهاجم فرهنگی، تهدید جنگ، تحریم، ترور، اغتشاش، نفوذ و مذاکره استفاده کردند. همه شیوه های مختلف خرابکاری در برنامه های آمریکا وجود داشت و فقط بسته به دولتی که در آمریکا بر سر کار می آمد، اولویت ها و روش ها تغییر می کرد. هدف هم روشن بود: ایران قدرت سخت و قدرت نرم خودش را از دست بدهد. روش آمریکایی ها در مقابله با قدرت نرم ایران تغییر در فرهنگ و اندیشه بود، یعنی موضوع عشق و نفرت نسبت به ارزش‌های انقلابی و ارزش‌های دشمن باید جابجا می‌شد. اگر در دهه 60 قاطبه مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی مثل عشق به خدا، امامان معصوم و مبارزه و مقاومت باور داشتند، حالا باید از این ارزش‌ها روگردان شده و به جای آن ارزش‌های جدیدی مثل باستان‌گرایی دین‌ستیز، اباحه‌گری دینی و تسلیم سیاسی را به خورد افکار عمومی می‌دادند. عشق به وطن باید تبدیل به عشق به جهانی شدن میشد. اما آمریکایی ها میدانستند هیچ یک از این اهداف بدون نفوذ رسانه‌ای محقق نخواهد شد. برای انجام همه این کارها زیر ساخت های مطبوعاتی و رسانه‌ای مورد نیاز بود. نفوذ رسانه‌ای در ایران از مواردی بود که پیش از تنظیم سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در قرن 21 آغاز شده بود. در آن روزگار قبل از راه اندازی تلویزیون های فارسی باید روزنامه های داخلی تأسیس می شد. برای این کار وزارت خارجه آمریکا بودجه هایی تدارک دیده بود. بنا به گزارش مؤسسه آمریکایی سابان، دولت آمریکا 10 میلیون دلار برای کمک به نهادهای حامی فرد در داخل ایران صرف کرده بود که هدف آنان براندازی نرم و استحاری نظام سیاسی ایران از درون بود. حامی دیگر این رسانه‌های جدید در ایران بنیادهایی بود که توسط میلیاردرهای صهیونیست آمریکایی تأسیس می‌شد. یکی از سرشناس‌ترین این بنیادها بنیاد جامعه باز بود، متعلق به فردی به اسم جورج سوروس. سوروس که از حامیان رژیم صهیونیستی و نیز حامی براندازی حکومت‌های خارج از اردوگاه غرب بود، راهکار جنگ نرم را پیشنهاد کرد. حامی دیگر ایجاد رسانه‌ها برای نفوذ در ایران USAID بود. USAID که در سال 1340 هجری شمسی در آمریکا تأسیس شد، یک سازمان دولتی آمریکایی است که بیش از نیمی از کمک‌های خارجی آمریکا توسط این سازمان انجام می‌شود. بودجه سالانه این سازمان اینک به بیش از 27 میلیارد دلار می‌رسد. رقم هنگفتی که کاربردش جنگ نرم است. در ایران USAID تمرکز خود را روی نفوذ فرهنگی با پوشش آموزشی و تربیتی گذاشته است. اما چیزی که به تهاجم فرهنگی می‌شناسیم. اما در داخل ایران که بسیاری از بودجه های وزارت خارجه آمریکا و USAID و بنیادهایی مثل بنیاد جامعه باز سوروس اطلاعی نداشتند، سؤال بزرگ این بود که این همه روزنامه به شکل قارچی آن هم با هم چطور سر برآورده بودند. روزنامه های زنجیره‌ای که با لحن تند به بنیادهای فرهنگی و مذهبی ایرانیان حمله می‌کردند. اولین بار سال 1371 بود که رهبر انقلاب هشدار داد که دشمن قصد دارد از طریق اشاعه فرهنگ غلط یا همان فرهنگ فساد و فحشا جوانها را از انقلاب بگیرد و کار دشمن نه یک تهاجم بلکه یک شبیخون فرهنگی است.
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان گردانهای عاشورا در 22 تیر ماه 1371.
دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط، فرهنگ فساد و فحشا سعی می کند جوانهای ما رو از ما بگیره. کاری که از لحاظ فرهنگی دشمن می کند یک تهاجم فرهنگی نباید گفت، یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی، یک
رهبر انقلاب اسلامی سال بعد یعنی سال 1372 نیز یک بار دیگر بر توجه به شبیخون فرهنگی تأکید کردند. سال بعد یعنی 1373 رهبری برای سومین بار تکرار کرد که دشمن معتقد است هر انسانی قابل فاسد شدن است و برای همین است که شبیخون فرهنگی را با جدیت پیگیری می کنند. با وجود این هشدارها از سال 1376 حمله مطبوعات وابسته که بخشی از جنگ نرم مورد حمایت سیاستگزاران آمریکایی بود آغاز شد و آشکارا وارد تقابل با جمهوریت و اسلامیت نظام شده بودند. بخشی از این حملات فرهنگی بود، مثلا اینکه به حذف صحنه‌های جنسی از فیلم‌ها اعتراض می‌کردند. اعتراض حتی به خدا را مجاز می‌دانستند که کنایه از اعتراض به مذهب بود. اما بخش مهمتر جنبه‌های سیاسی و نظری داشت. در همین مطبوعات بود که محسن کریبر گفت خدا در جامعه هیچ کاره است و اگر خدا هم حرفی بزند که با عقل جور نباشد مردم نمیپذیرند. مهرانگیز کار قوانین دینی درباره زنان را علناً ظالمانه دانست و مزدیه آذرافزا فرهنگ حاکم بر اسلام دوره پیامبر را فرهنگ جاهلی مرد سالاری دانست. محمد قوچانی هیئت‌های مذهبی را منشأ خشونت اعلام کرد. عبدالکریم سروش گفت که فرهنگ شهادت خشونت آفرین است و عطاءالله مهاجرانی نیز برخورد با توهین کنندگان به مقدسات را اشاعه فحشا دانست. اینها فقط گوشه‌هایی از افکار سکولار و ضد مذهبی بود که ناگهان در همین یکی دو ساله تبلیغ می‌شد. اما روزنامه سلام با انتشار نامه‌ای که طرح تغییر قانون مطبوعات را به دروغ به وزارت اطلاعات منسوب می‌کرد اعلام کرد که برنامه‌ای برای محدود کردن مطبوعات در وزارت اطلاعات در جریان است. آن هم در حالی که یونسی وزیر وقت اطلاعات این نامه را به موضوع اصلاح قانون مطبوعات بی‌ارتباط دانسته بود. اول روزنامه سلام موفق شده بود نقشش را به خوبی انجام دهد.
آزادی و امنیت
با این سند جعلی فضای سیاسی کشور متشنج شد. وقتی روزنامه سلام به حکم دادگاه توقیف شد، اغتشاشات 18 تیر 1378 کلید خورد.
بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه 8 مرداد ماه 1378.
این مجموعه حوادثی که وقتی اینها را انسان می‌گذاره در کنار اظهار رئیس سازمان سیای آمریکا که در سال 1999 قرار است که در ایران یک حادثه بزرگی اتفاق بیفتد، اون وقت معلوم می‌شود که این حوادث، حوادث خود به خودی و تصادفی و اتفاقی و کار چهار تا آدم بیکار این طرف اون طرف نیست، اینها برنامه ریزی کرده بودند.
در واقع حادثه بزرگی که رئیس سازمان سیا در سال 1378 برای ایران وعده داده بود با وقوع اغتشاشات 18 تیر تعبیر شد. این اغتشاشات یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آغاز قرن 21 خبر از تلاش برای اجرایی شدن برنامه راهبرد امنیت ملی آمریکا علیه ایران می‌داد. اولین اغتشاشات سازماندهی شده در دوران پس از انقلاب که کمی بعد برخی از سازماندهندگان آن از جمله علی افشاری و احمد باطبی به آمریکا گریختند. سرانجام با سخنرانی رهبر انقلاب زنگ خطر برای مسئولین قضایی به صدا درآمد.
من حالا میبینم متاسفانه همون دشمنی که به وسیله تبلیغات خود همتش اینه که افکار عمومی یک کشور رو به یک سمتی متوجه بکند، به جای رادیوها آمده در داخل کشور ما پایگاه زده. بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه های دشمنن، همون کاری رو میکنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه، تلویزیون های آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی میخوان بکنه. 10 تا 15 تا روزنامه گویا از یک مرکز هدایت میشن، تیترهای شبیه به هم در قضایای مختلف، قضایای کوچک رو بزرگ میکنن، تیترهایی میزنن که هر کسی نگاه کنه این تیترها رو خیال میکنه که همه چیز در کشور از دست رفته است.
اما با شناسایی نقطه نفوذ دشمن و با برخورد قانونی با مطبوعات متخلف، اولین ضربه به برنامه نفوذ آمریکا در داخل ایران زده شد. با شکست فاز اول این برنامه، پایگاه‌های اصلی رسانه‌ای دشمن کم کم از داخل به خارج منتقل شد. اعضای اصلی این شبکه چه در زمینه‌های دانشجویی و چه در مطبوعات و چه شخصیت‌های سیاسی حامی این جریان به تدریج به پایگاه‌های خارجی نقل مکان کردند. مقدمات تأسیس یک شبکه رادیویی به اسم رادیو فردا نیز فراهم شد. بستری که رادیو فردا بر روی آن اجرا شد، رادیوی اروپای آزاد بود که در دهه‌های گذشته علیه شوروی تبلیغ می‌کرد. اما با سقوط شوروی، متخصصان امنیتی غرب روی ایران متمرکز شدند و رادیو فردا را هم بر روی رادیو اروپای آزاد به سوی ایران نشانه رفتند. در سالهای بعدی شبکه‌های جدید تلویزیونی مثل بی بی سی فارسی توسط حکومت انگلیس، شبکه سلطنت طلب مناتو توسط حکومت انگلیس و ایران اینترنشنال توسط حکومت عربستان سعودی علیه ایران تأسیس شد و شبکه تلویزیونی فارسی زبان صدای آمریکا که در سال 1375 تأسیس شده بود، حالا بودجه بیشتری دریافت می‌کرد و همه کسانی که در اغتشاشات سال 1378 و نیز روزنامه‌های زنجیره‌ای آن سال‌ها نقش داشتند، به عنوان کارشناسان این پایگاه‌های جدید راهی خارج شدند. نیروهای حاضر در رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی را همان نیروهایی تشکیل می‌دادند که در دهه 70 از جریان نفوذ حمایت می‌کردند. نمایندگان مجلس ششم که حامی اغتشاشات بودند، مثل رجب‌علی مظلومی، نورالدین پیرمحسن و علی اکبر موسوی خوئینی‌ها به خارج از کشور گریخته و کارشناس شبکه‌هایی مثل بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال شدن.
باز اصلاح طلبی رو در این که به چه مفهومی بگیرید، اگر اصلاح طلبی رو به مفهوم حفظ نظام جمهوری اسلامی بدونید، عرض بنده این هست که بنده مروج تغییر قانون اساسی.
نماینده دیگر حامی جریان اختشاشات در مجلس ششم فاطمه حقیقت جو به آمریکا فرار کرد و ضمن کشف حجاب به کارشناس رسانه‌های فارسی زبان ایرانی تبدیل شد. علی افشاری از رهبران اختشاشات سال 1378 در کوی دانشگاه سر از صدای آمریکا و بی بی سی فارسی درآورد.
احمد باطبی و کوروش صحتی دو برادر مؤمن اینجا هستند.
دو تن دیگر از سرکردگان اختشاشات یعنی احمد باطبی و کوروش صحتی نیز به صدای آمریکا رفتند.
من فقط یک سرود مستقیم
امیرعباس فخرآور دیگر فعال اختشاشات 78 راهی آمریکا و سرزمین‌های اشغالی شد و ضمن حمایت از رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی به عنوان کارشناس در رسانه‌هایی مثل صدای آمریکا ظاهر شد.
ولی واقعیت اینه که من به خاطر احترام به یک شخص همیشه این روسای سرم
تا. فریبا داودی مهاجر از روزنامه‌نگاران جریان روزنامه‌های زنجیره‌ای نیست به یک از کارشناسان صدای آمریکا و شبکه‌های مشابه تبدیل شد و روی آنتن زنده اقدام به کشف حجاب کرد.
بردارین الان که
دارین؟ نمی‌تونم بردارم.
خب بردارین.
در اعتراض به وضعیت
کاملا بردارین.
دیگر روزنامه نگاران مطبوعات زنجیره‌ای یعنی نیروهای مانند مسعود بهنو، مرتضی کاظمیان، فرناز قاضی‌زاده و دیگر عوامل مطبوعات زنجیره‌ای نیست به عنوان عناصر شبکه‌های حکومتی انگلیس و سعودی و آمریکا علیه ایران به فعالیت مشغول شدند. و در نهایت یکی از سرکرده‌های اصلی این جریان نفوذ فرهنگی و سیاسی یعنی عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت وقت و حامی اصلی جریان نفوذ غرب در ایران نیز سر از شبکه BBC شبکه حکومتی انگلیس درآورد و بعدها روابط محرمانه مالی او با عربستان سعودی نیز در سایت افشاگر ویکی‌لیکس فاش شد. بنابراین در آن سالهای ابتدایی قرن 21 شبکه حامیان آمریکا در داخل ایران و نیز جبهه رسانه‌ای فارسی زبان در خارج از ایران شکل گرفته بود. آمریکایی ها می‌خواستند با استفاده از این رسانه‌ها اهداف ترسیم شده در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا یعنی تضعیف قدرت‌های راهبردی ایران را دنبال کنند. این شبکه‌های حامی غرب به زودی در دولت بوش به کمک سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران می‌آمدند.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.